آقای دکتر رجبی عزیز، بفرمایید که ما در حالا قسمت‌هایی از تاریخ داریم که جناب مسلم وقتی وارد شهر کوفه میشه، حالا آقای اشاره کردن چون اشراف نداشته به جغرافیای شهر و در واقع آشنایی نداشته، شاید نخستش یا بار اولش بوده که وارد شهر میشده، این عدم آشنایی او باعث شاید این شد که زود در واقع شناسایی بشه و یا شاید که زود تسلیم بشه. حالا اما بفرمایید یه اشاره خیلی مختصر بکنید به این شکلی که حدود سن مسلم چقدر بوده حدودا، و اینکه در این قضیه که در واقع خیلی سریع اتفاق میفته، حالا شاید در بخشی از سریال همین اشاره شده، آیا این نحوه شهادت ایشون به چه شکلی بوده و دستوری که داده شده توسط ابن زیاد به چه شکلی بوده؟
عرض کنم که در فرمانی که حضرت امام حسین علیه السلام به ایشون داده بود، فرمودن به کوفه که رفتی به منزل فرد مورد اطمینانی وارد شو، و ظاهرا حالا بیان بسیار مسعود و جالبی حاج آقای طایب داشتند و فرمودن خب ایشان شبانه وارد شد و پی گرفت و خانه مختار رو پیدا کرد و در خانه مختار مستقر شد.
ابتدا خانه مختار ساکن شده.
بله، در خانه مختار ساکن شده بود و در اونجا بود که کم و بیش مردم با ایشون تماس برقرار میکردن و بیعت میکردن تا زمانی که عبیدالله زیاد وارد کوفه شد. بله. و اون سخنان عجیب رو بیان داشت. عبیدالله یک حالت، ما در بحث قبلی هم بله. اشاره داشتیم، عجیبی در روانشناسی مردم داشت که میدونست چگونه اونها رو تهدید بکنه تا به نتیجه و هدف برسه. دارد که ایشون عنوان کرد هر کس که به شیعیان امیرالمؤمنین پیروان علی پناه داده باشه، او رو ما در و بفهمیم در مقابل خانه خودش به دار خواهیم کشید، و عنوان کرد سران و معاریف کوفه. یک عنوانی در کوفه وجود داشت، عریف میگفتن، عریف واسطه حاکم کوفه با بدنه شهر بود، یعنی چون شهر تقسیم شده بخش‌های مختلف نظامی. بله. هر بخشی یک عریفی داشت که سرپرست اونها بود و با حاکم و امیر. بله، خب شخصیت‌های برجسته قبائل بودن که بعد نظامی هم داشتن، یک مسئولیت پستی بود. این عریف‌ها رو همه رو احضار کرد، تهدید شدید کرد و گفت چنانچه فرد ناشناسی در بین شماها باشه، بعد من لیست بدید آماری از کسانی که پیرو علی هستن و یا ناشناسن. یعنی میخواست تمام افراد، عرض کنم، چه اونهایی که سرشناسن، تو قید هم کرد سرشناسان اصحاب علی رو به من معرفی بکنید، و همینطور کسانی که مشکوک هستن و یا ناشناس هستن، من اینها رو باید آمارشون رو داشته باشم.
ابن زیاد باره اولش که نبود کوفه می اومد.
ابن زیاد قبلا پدرش حاکم بله. کوفه بوده. بله. احتمالاً زمان پدرش اینجا حضور داشته. بله. و بعد هم اشاره کرد که اگر کسی در کوفه برخلاف میل ما و حاکمیت عمل بکنه، من با او و قبیله او برخورد خواهم کرد، سالم رو به جای بیمار بله. خواهم گرفت و عرض کنم حاضر رو به جای غایب میگیرم. بله. و اگر یک نفر در اینجا کوتاهی بکنه، من با کل اون طایفه و قبیله برخورد میکنم. حتی عنوان هم کرد که اگر فردی باید به من ضمانت هم بدید، حتی عنوان شد که اگر لیست به من ندادید باید تضمین بدید که قبیله شما و بخشی که مسئولیتش با شما هست نسبت به حکومت هیچ مشکلی نداره و فرد مشکوکی در اون نداره، و اگر ضمانت داده نشه خونش حلال و مالش هدر هست. یک چنین ارعابی رو ایجاد کرد. لذا میبینیم که متاسفانه عده‌ای از همین عریف‌ها چون این تهدید رو دیدن، برای حفظ خودشون و منافعشون شروع کردن لو دادن یک سری از شخصیت‌های برجسته شیعه و افراد دیگری که عبیدالله شروع به دستگیری اونها کرد. عرض کنم که در حاجا بیان کردن بله. در بحثی که با عبیدالله داشت خیلی عجیب عبیدالله او رو به عنوان برهم زننده وحدت مسلمانان قلمداد میکنه، کسی که آمده ایجاد تفرقه کرده و اتحاد اونها رو از هم گسسته، که مسلم خیلی مردانه و قوی جواب میده و میگوید که همطور که اشاره شد شمایید که به ناحق بر مقدرات مسلمین تکیه زدید و ما آمدیم که اینها رو از این موقعیت رهایی بخشیم، که او باهش خیلی تندی میکنه، اهانت و جسارت میکنه که با پاسخهای محکم حضرت مسلم علیه السلام هم مواجه میشه. حتی حاضر نیست که به او سلام بکنه. وقتی به او گفته میشه به امیر سلام کن، میگه آرام باش، خاموش باش، او امیر من نیست که به رسمیت شناخته نمیشه. نهایتا بعد از بحثی که بینشون رد و بدل شد، عبیدالله عنوان کرد که من تو رو به بدترین وجه خواهم کشت که در اسلام سابقه نداشت. که حضرت مسلم خیلی مردانه بیان فرمود که تو شایسته ترین کس هستی برای بدعت گذاری در اسلام و وضعیتی که تا اون موقع سابقه نداشته. من اینجا یک نکته را اشاره بکنم که خوب است بینندگان عزیز متوجه مسئله باشن. مسلم مردانه جنگید و به قدری هم مقاومت سختی داشت، اینها به نقل 60 یا نقل 70 نفر رو برای دستگیری او فرستاده بودن. محمد ابن اشعث ابن قیس که بزرگ قبیله کنده بود و مسلم هم در خانه توعه که قرار گرفته بود در محله کنده بود، محله اینها، او رو فرستاد. منتها وقتی که مسلم مردانه ایستاد و با اونها درگیر شد و حریف نبودن، خبر به عبیدالله رسید، طول کشید و نتونستن. به محمد گفت شما حریف یک نفر نشدید و محمد ابن اشعث. او گفت با یک دلیر و یک فرد بسیار قدرتمندی ما در برخورد نرفتیم، یا آدم عادی معمولی رو بگیریم. که عبیدالله باز نیروی کمکی عمرو بن حریث رو و دیگری فرستاد کمک محمد ابن اشعث و ایشون وقتی نتوانستن از پسش بر بیان با ناجوانمردی از بالا سنگبارانش میکردن. که واقعا تکان دهنده و تأثرآوره که ایشون تا چندی پیش باهاش بیعت شده به عنوان نماینده امام و احترام بالایی داشت، حالا مورد سنگباران واقع شده. خطاب اونها میفرمایند مردم کوفه، من رو مانند کفار شما دارید سنگباران میکنید، من از خاندان پیغمبر هستم، من نماینده امام هستم. منتها اونها با بیان آجای طائب، چون بسیاری از اینها احساس کرده بودن آمدن مسلم به کوفه و حرکت امام علیه السلام منافع اینها رو تأمین میکنه، حالا منافع رو این نظام داره و این سیستم عمری تأمین میکنه، برگشتن به اون و لذا با ناجوانمردی برش حمله بردن. ایشون چندین نفر رو از پا در آورد و بعد که توانش تحلیل رفت، اونها میخواستن ایشون تسلیم بشه، تسلیم نمیشد با اینکه توانش زائل شده بود. از طرف میخواستن ایشون رو زنده دستگیر کنن، چون عبیدالله تأکید داشت که زنده دستگیر بشه. لذا با اینکه برش مسلط تقریبا شده بودن، تیری از پشت به او زده بودن، حتی به نقل نیزه‌ای زده شده بود و به شدت بدن مطهر ایشون آسیب دیده بود، ضربتی به صورت ایشون وارد شده بود که لب ایشون رو شکافته بود و دو دندان ایشون رو آسیب رسانده بود، توانی ایشون دیگه در بدن نداشت. بین این قضیه قرار گرفته بود، یا ایشون رو زنده دستگیر بکنن یا خودشون تسلیم بشن و یا اینکه امان بپذیرن. لذا دشمن هم فهمید، اتفاقا در اشعاری که ایشون موقع درگیری با دشمن داره اشاره میکنه که من کسی نیستم که اینطور کشته بشم، با خودم عهد کردم که آزاد کشته بشم، یعنی اهل تسلیم شدن نیست. و لذا امان که تقریبا یک ارزشی بود، امان دادن یعنی تضمین امنیت شما و از جنبه های اخلاقی درش یک معرفتی و جوانمردی نهفته بود، که محمد ابن اشعث امان داد به ایشون و حضرت مسلم هم امان او رو پذیرفت، تسلیم نشد. با این حال ایشون میدونست که به امان اینها هم اعتمادی نیست، ولی سرافرازانه در واقع دستگیر شد، نه اینکه خودش دستها رو بالا ببره و یا دشمن بتواند بر او مسلط. امان الان در فرهنگ ما معنا و مفهومی نداره، ولی در اون موقعیت بسیار اهمیت داشت و رایج بود. و دستگیر شد، تو وقتی ایشون رو میآوردن دیدن داره گریه میکنه، برخی حمل کردن برای اینکه جا زده، گفتن کسی که برای یک چنین مسئله مهمی آمده از همون عوامل عبیدالله زیاد آمده در این منطقه و به این صورت عمل کرده که نباید اشک بریزه. ایشون فرمود که من برای خودم گریه نمی کنم، برای امام حسین علیه السلام که من به اون نوشتم کوفه آماده است و بله مهیاست و شما به این شهر بیاد. و ایشون امروز و فرداست که از مکه حرکت کنند و بیایند.
حرکت کرده بودند در این تاریخ؟
نه، درست روز قبل از، بله روز ترویه امام حسین علیه السلام حرکت کرد، ایشون روز عرفه دستگیر و شهید شد.
واقعا این پیغام نرسیده بود که امام حرکت،
بله امام حرکت کرد، لذا ایشون رو وقتی با این وضعیت آوردند سفارش میکنه به محمد ابن اشعث، میفرماید که میتوانی یک نیکی در حق من بکنی، کسی رو بفرستی به سراغ امام حسین علیه السلام و به ایشون بگویید از جانب من که مسلم اسیر شده، امیدی به زنده ماندنش نیست.
قرابتی داشتن با ایشون؟
نه، به عنوان بالاخره کسی که امان داده به ظاهر، بله
بله،
چون از قبیله کنده بود، کندی ها یمنی بودن، مسلم از بنی هاشم بود و بنی هاشم هم قریشی و عرب شمالی محسوب میشد. درخواست دیگه گفت میتونید همچین نیکی در حق من بکنی که ایشون پاسخ مثبت داد، فرمود بگو که مسلم امیدی به زنده ماندنش نیست و خواسته که شما با خاندانتون به سوی مکه یا مدینه بازگردید که اینها همون رفتاری دارن که با پدر بزرگوار شما کردن و کوفه عوض شده و به کوفه نیایید. که البته محمد ابن اشعث قول داد که این پیغام رو برسونه ولی دروغ گفت و عمل نکرد، چون در تاریخ داریم این بود. بعد در ادامه اون بحثی که و سوالی که مطرح فرمودید، ایشون توسط عبیدالله گفته شد که باید جان مبارکش گرفته بشه و گردن زده بشه، ایشون رو به سوی بام دارالاماره می بردن. در تاریخ نقل هست که همینطور که از راه پله ها بالا می رفت مشغول ذکر و استغفار بود و بر فراز بام توسط بکیر ابن همران که در درگیری با مسلم توسط مسلم زخمی شده بود، ایشون گردن زده شد و پیکر مطهرش را از بالای دارالاماره به پایین پرتاب کردن. یک نکته جالبی در فتوح ابن عصم کوفی هست که با اینکه ابن عصم از عامه است، شیعه هم نیست، حالا برخی معتقدن شیعه است ولی شواهد قرآن متعددی دلالت داره که شیعه نیست، ولی میگوید که این فرد بکیر ابن همران وقتی که حضرت مسلم علیه السلام رو به شهادت رساند دچار لرزشی شد و تعادل خودش رو از دست داد. نزد عبیدالله که آمد و گزارش بده، عبیدالله متوجه به هم ریختن وضع او شد، گفت که این لرزش و وضعیت چیست. او مطرح کرد موقعی که من مسلم رو بخواستم گردن بزنم یک هیکل مهیب و وحشتناکی جلوی من حاضر شد که به من با خشم مینگریست که من در تمام عمرم چنین وضعیتی رو ندیدم و احساس کردم که به من حمله ور خواهد شد. یعنی دچار یک حالتی شده بود از نظر روحی و معنوی و شاید هم اراده الهی بوده که چیزی به نظر او بیاد، متوجه بشود که چه جنایتی رو مرتکب شده، که عبیدالله او رو دلداری داد، گفت چون شاید تا به حال اینطور کسی رو نکشته بودی دچار توهم شدی. بر صورت ایشون با مظلومیت تمام به شهادت رسید، سر مطهرش رو بعدن همراه با سر هانی عبیدالله زیاد برای یزید به شام فرستاد و به اصطلاح خودش از نظر خودش فتحنامه هم نوشت که ما مسلم نماینده حسین رو کشتیم و شهر رو قبضه کردیم و منتظر ارسان برخورد با امام هستیم، که یزید هم در پاسخ از او تقدیر کرد و عنوان کرد که حسین به زودی به سوی کوفه خواهد آمد و دستور داد که بر حضرت سخت بگیره و اگر تسلیم امر شما نشد حضرت رو هم به شهادت